ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 21 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی هستیم، 12 سپتامبر سال 2011 میلادی. این روز رو با مجله نیمه شب رادیو فردا آغاز کردید، مجله‌ای که از همین حالا تا یک ساعت ادامه خواهد داشت و مثل همیشه پرست از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه یک گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره تعداد توریست‌های خارجی شهر اصفهان که به گفته رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان این تعداد رسیده به رقم صفر. تقریبا هیچ توریست خارجی در نیمه اول امسال به اصفهان نرفته. و گزارش‌های بیشتری هم داریم که قبل از اینکه بهتون بگم این گزارش‌ها موضوعاتش چی است، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی. رضا
ممنون که ایوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، اعلام کرد حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی خلاف شرع و قانون است. آقای موسوی تبریزی همچنین درباره اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از رهبران مخالفان در ایران به عنوان سران فتنه یاد کرده‌اند گفت که متأسفانه بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی و حتی قوه قضاییه که باید حافظ جان، مال و حرمت و امنیت مردم باشند، در این موارد گوی سبقت را از دیگران رو بوده و در تهمت زدن و افترا بی‌محابا عمل می‌کنند. دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین گفت از نظر مصلحت نظام اگر جرمی صورت گرفته باید در یک دادگاه علنی و با حضور وکیل و رسانه‌ها به اتهامات میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسیدگی شود. قرار است روز دوشنبه 21 شهریور ما با حضور مقامات ارشد ایران و روسیه نیروگاه اتمی بوشهر پیش راه اندازی شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در مراسم افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سرگئی اشماتکو وزیر انرژی و سرگئی کرینکو رئیس شرکت دولتی روس اتم حضور خواهند داشت. بر اساس این گزارش نیروگاه اتمی بوشهر با قدرت 40% از توان 1000 مگاواتی خود به شبکه سراسری برق کشور متصل می شود. به این ترتیب پس از 36 سال نیروگاه اتمی بوشهر به بهره برداری مقدماتی می رسد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میگوید اتفاقاتی که در سوریه رخ می‌دهد مطالبات مردم این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مهمانپرست همچنین گفته که گروه‌های مسلحی وارد سوریه شدند و دست به کشتار مردم می‌زنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های مبنی بر سفر مخفیانه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران گفت اگر چنین سفری در این سطح به کشور به عمل بیاید ما حتما مطلع می‌شویم و ما تاکنون چنین خبری را دریافت نکرده‌ایم. هفته گذشته روزنامه عربی از زمان گزارش کرده بود که بشار اسد در سفری مخفیانه به تهران با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره تحولات امنیتی سوریه گفتگو کردند. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، سلسله نعمت اللهی گزارش داده که تعداد بیشتری از دراویش در شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. امید اکبری و غلام علی بیرمی روز شنبه توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در شیراز دستگیر شدند. جمعی از زندانیان زندان رجای شهر در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به توهین، تنبیه بدنی و هتک حرمت زندانیان توسط ماموران زندان خواستار اعزام هیئتی ویژه برای تحقیق و گفتگو با زندانیان شدند. به گزارش وبسایت جرس، این نامه به امضای 21 نفر از زندانیان سیاسی رجای شهر از جمله عیسی سرخیز، حشمت الله تبرزدی، کیوان صمیمی، رسول بداغی و مسعود باستانی رسیده است. و خبر آخر این که به گفته عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق، دولت اقلیم کردستان عراق صدور نفت از آن منطقه را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر نفت عراق گفته است که این اقدام دولت اقلیم کردستان صدمه زیادی را به اقتصاد عراق وارد می‌کند. توقیف نفت در پی اختلاف دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق بر سر چگونگی تقسیم درآمدهای حاصل از صدور نفت از آن منطقه است. کیوان
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم، اما گزارش هایی که قراره توی مجله نیمه شب با هم بشنویم. روزی که دقایقی پیش به پایان رسید 11 سپتامبر بود. 11 سپتامبر معروف، روزی که 10 سال پیش دنیا از حملاتی علیه آمریکا در چنین روزی لرزید. از دهمین سالگرد این حملات و مراسم و سخنرانی های این روز خواهیم گفت. مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در پیچ اختلاس 3000 میلیارد تومانی. چگونه گروهی توانستند چنین رقمی را به جیب بزنند و این همه سال گیر نیفتند؟ به این سوال می‌پردازیم. دراویش گنابادی سلسله نعمت اللهی زیر ضربه حاکمیت، البته ضربه فیزیکی.
مجروحان دراویش که در هفته گذشته بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی مجروح شده بودند در بیمارستان رجای شیراز بستری میشن.
یکی از این دراویش در این برنامه از آخرین فشارها بر این اقلیت مذهبی خواهد. صنعت گردشگری ایران به جای رسید که تعداد توریست های خارجی اصفهان به رقم صفر نزدیک شد. در دنیایی که توریسم برای برخی کشورها از نفت ایران بیشتر درآمد دارد، چه شد که دیگر هیچ توریستی پایش را در ایران نمی‌گذارد؟ خواهیم شنید. و سقوط بازارهای بورس اروپا و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. مردم آمریکا روز یکشنبه در دهمین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی یاد نزدیک به 3000 تن از قربانیان این فاجعه را در سراسر این کشور گرامی داشتند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ادای احترام به قربانیان حمله های تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که آمریکاییان و جهانیان را با یک ناباوری روبرو کرد، همه ساله در شهرهای بزرگ و کوچک ایالات متحده و به ویژه در نیویورک و واشنگتن طی مراسمی برپا می شود. دهمین سالگرد این فاجعه اما با تدابیر امنیتی گسترده در نقاط استراتژیک آمریکا و نیز در نیویورک و واشنگتن همراه بود. آماده باش در برابر آنچه تهدیدهای معتبر ولی تایید نشده ی القاعده عنوان گرفته است. در چارچوب این تدابیر نیروهای پلیس تیمهای بازرسی اتومبیل‌ها را در منطقه منهتن مستقر کرده و این در حالی است که انبوه جمعیت با در دست داشتن پرچم‌های ایالات متحده در اینجا و آنجا حضور خود را به عنوان بازتابی از اتحاد ملی در مبارزه با تروریسم و دفاع از سرزمینشان به نمایش گذاشتند. در نیویورک علاوه بر اعضای خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر، آقای باراک اوباما رئیس جمهور و سلف او آقای جورج دبلیو بوش نیز در مراسم یادبود 11 سپتامبر حضور پیدا کردند و با برخی از بازماندگان جان باختگان به گفتگو پرداختند. اوباما طی سخنانی با اشاره به اراده مردم آمریکا در مبارزه با تروریسم گفت: دشمنان ایالات متحده برانند تا ما را همچنان تهدید کنند، ولی آمریکاییان زیستن با ترس و وحشت را رد کردند. آقای اوباما افسود: ما همچنان گوش بزنگیم و بیداریم و با هر آنچه که در توان داریم از خود دفاع خواهیم کرد. در واشنگتن نیز در محوطه پنتاگون مراسمی برای بزرگداشت کسانی که در حمله تروریستی به ساختمان وزارت دفاع آمریکا جان باختند برپا شد که در آن آقای جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده، آقای لئون پنتا وزیر دفاع و دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده شرکت داشتند و هر یک سخنانی ایراد کردند. اوج مراسم نیویورک و واشنگتن خواندن نام قربانیان فاجعه تروریستی 11 سپتامبر بود و هزاران کیلومتر دورتر از نیویورک و واشنگتن در واتیکان پاپ بندیک رهبر کاتولیک‌های جهان در مراسم نیایش گفت که باورهای مذهبی هرگز نمی‌توانند توجیهی برای خشونت تلقی شوند. خبر جالب توجه برای ایرانیان انتشار بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا است که در صفحه وبلاگ این وزارتخانه منتشر شده و در آن از همدردی مردم ایران در فردای 11 سپتامبر صمیمانه سپاسگزاری شده است. همچنان که در نیویورک و واشنگتن، در سایر شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا نیز مراسم مشابهی به ویژه از سوی مردم برای گرامی داشت قربانیان فاجعه 11 سپتامبر برپا شده، با این پیام که ما هرگز فراموش نخواهیم کرد.
Sinking down, but the moon is slowly rising. در دهمین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا چه رخ داد؟ از نادر صدیقی این گزارش رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید شک او مانع از فعالیت بانک آریا و به دام افتادن اختلاس کنندگان از شبکه بانکی شده، اما رئیس قوه قضاییه میگوید سازمان بازرسی کل کشور برای نخستین بار متوجه این اختلاس شده. همزمان کسی به این پرسش پاسخ نداده که چگونه این باند یا افراد توانستند در سالهای گذشته این فساد بی سابقه مالی را در حوزه‌های مختلف اقتصاد رقم بزنند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
ابراهیم درویشی مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی میگوید گزارش کاملی از بزرگترین اختلاس تاریخ شبکه بانکی تدوین شده و به زودی اسامی بانک‌ها و شعبه آنها در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی به زودی اعلام می شود که ریشه اصلی این اختلاس 3000 میلیارد تومانی کجا بوده است. پیش از این نیز محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات برای اعاده حیثیت از خود و بانک صادرات روز جمعه خبرنگاران را گرد خود فرا خواند تا کل شبکه بانکی را به دخیل بودن در این اختلاس متهم کند.
عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات. از حدود 7 بانک این اختلاس صورت گرفته با اسناد جعلی که توسط عناصر این باند از بانک صادرات جعل کردن و در اختیار بانک‌های دیگری گذاشتند.
محمد جهرومی در گفتگوی خود با خبرنگاران توضیحات بیشتری درباره چگونگی شکل گرفتن این اختلاس و فساد مالی بزرگ ارائه کرد.
این موضوع از سال 86 طبق اطلاعاتی که ما از متهمین به دست آوردیم و تقریبا در بانک‌های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال تقریبا 86 رقم خیلی بالایی نبوده و یا 87 همینطور 88 رسیده به حدود نزدیک کمتر از 80 میلیارد تومان سوء استفاده و 89 این رقم رسیده به 800 میلیارد تومان و 90 رسیده به 2800 میلیارد تومان.
آنگونه که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته قرار شده تا پس از پایان تعطیلات مجلس محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شوند و درباره این اختلاس بی سابقه 3000 میلیارد تومانی که در یک فرایند 2 ساله اتفاق افتاده توضیح دهند. این روزها کم نیستند کسانی در میان مقام‌های قضایی که نسبت به ناکارآمدی شبکه بانکی و غفلت دستگاه‌های نظارتی انتقاد می‌کنند. اما آنگونه که محمد جهرومی گفته اختلاس کنندگان کسانی بودند که توانستند در همین سالها کارخانجات دولتی بسیاری را که مشمول عرضه سهام دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی بوده خریداری کنند.
با اختلاس و سوء استفاده از شبکه بانکی توانستند مجموعه منابعی رو به دست بیارند و کارخانه گروه ملی فولاد رو بعد در سال 88 خریداری بکنند و هر روز داشتن چنین کاری رو میکردند. با همین پولها کارخانجات و شرکت‌های دیگری رو از خصوصی سازی خریدند. با همین پولها مسئله تأسیس بانک رو دنبال کردند.
در این میان رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت نیز از پیوند اختلاس کنندگان با جریان انحرافی سخن گفتند تا این فساد مالی ریشه‌های سیاسی نیز داشته باشد. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد بر این باور است که ریشه‌های فساد را باید در فضای سیاسی ایران جستجو کرد.
بدون یک توسعه سیاسی در ایران که جلوی فساد مدیریت رو بگیره و مشارکت مردم رو جلب بکنه و مشروعیت رو ایجاد بکنه برای حاکمیت، ما نمیتونیم اساسا گام برداریم به طرف یک توسعه پایدار و موزون.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس در ریشه‌یابی خود از این اختلاس بدون آنکه اشاره مستقیمی به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در اختلاس از بیمه ایران داشته باشد گفته است وقتی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل کرده و رئیس دولت در برابر قوه قضاییه ایستادگی می‌کند زمینه بروز فساد فراهم می‌شود.
گزارش همکارم آرش حسنی‌ها رو شنیدیم. همونطور که در خبرها شنیدیم، وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی سلسله نعمت اللهی، گزارش داده که تعداد بیشتری از دراویش در شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در همین حال یکی از این دراویش که هفته گذشته در درگیری‌های شهر کوار بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی زخمی شد، در وضعیت نامناسب جسمی به سر می‌برد. با این حال توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. فرین ناصمی با علی سفری، یکی از دراویش گنابادی، گفتگو کرده و ابتدا درباره دراویشی که به تازگی دستگیر شدند پرسیده است. پاسخ علی سفری:
از آخرین بازداشتی‌های دراویش گنابادی، آقای امید اکبری، غلامعلی بیرمی هستن که از مجلسداران شهر کوار بودن و در روز شنبه 19 شهریور با یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی و بدون ارائه هیچ گونه حکم قانونی و قضایی دستگیر شدن و امروز یه شاهد عینی اونا رو در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی شیراز مشاهده کرده و این پایان دستگیری ها نبوده. در سروستان هم آقای فرزاد درویش به وسیله نیروهای لباس شخصی امنیتی بازداشت شدم و به یک مکان نامعلوم منتقل شدم.
آقای سفری، معمولا مجالس دراویش شب دوشنبه برگزار میشه. آیا امشب هم این مراسم در شهر کوار برگزار میشه؟
بله، امشب هم مجلس شب دوشنبه شهر کوار طبق روال معمول در منزل آقای بیرمی برگزار میشه.
از بازداشت شده های هفته قبل و مجروحان چه خبری در دست دارید آقای سفری؟
مجروحان دراویش که در هفته گذشته بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی مجروح شده بودن، آقایان اصغر کریمی، آقای ابراهیم فضلی و آقای محمدعلی سعدی هستند که در بیمارستان رجای شیراز بستری میشن و برای عمل جراحی و خدمات درمانی خودشون از بیمه اجتماعی محروم شدن و بیمارستان از پذیرفتن بیمه اونا خودداری کرده. ولی این پایان فشارها نبوده. آقای ابراهیم فضلی که هنوز مراقبت‌های پزشکی نیاز داره، به وسیله نیروهای لباس شخصی به بازداشتگاه موقت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده.
تعدادی از وکلای دراویش هم در زندان هستن، از اونها چه خبری دارید؟
پرونده وکلای دراویش، روزنامه‌نگاران و مدیران سایت مجذوبان نور این سلسله در شعبه 5 دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران تحت رسیدگیه و وکلای بازداشت شده در شیراز هم طبق اظهارات یک شاهد عینی به تهران منتقل شدن و این افراد در بند امنیتی زندان اوین بازداشت و تحت فشار هستند.
دراویش بازداشت شده یا تونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و اصلا مشخص هست به چه اتهامی بازداشت شدن؟
نه، هیچ گونه تماسی نتونستن بگیرن با اینها. فقط این فشارها هنوز مشخص نشده که به چه اتهامی این افراد بازداشت شدن. فقط چیزی که ما میدونیم اینه که این فشارها بیشتر برای بسته شدن سایت مجذوبان نوره که پایگاه خبری دراویش سلسله نعمت الله گنابادیه و این سایت اخبار موثق دراویش رو انتشار میده و اینا میخوان با این کار از این که اخبار موثق دراویش انتشار پیدا کنه جلوگیری بکنن. اما این آقایان باید این نکته رو بدونن که این سایت متعلق به همه دراویشه و همه دراویش روزنامه‌نگارها و مدیران این سایت هستن و این فشارها تأثیر در فعالیت این سایت نخواهد داشت.
فکر میکنید که چرا اینطوری تحت فشار قرار گرفتن دستاندرکاران وبسایت مجذوبان نور؟
این سایت تنها ظلم و ستمهای حاکمیت موجود بر دراویش سلسله نعمت الله گنابادی رو انتشار میده و تنها پایگاه خبری موثق دراویش نعمت الله گنابادیه که اخبار موثق این دراویش در این سایت انتشار پیدا میکنه.
صدای علی سفری رو میشنیدیم، یکی از دراویش گنابادی در مصاحبه با همکارم فرین ناصم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان گفته میزان درصد اقامت گردشگران خارجی در نیمه اول امسال نزدیک به صفر بوده است. بر پایه تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی گردشگری در زمینه جذب توریست خارجی و درآمد حاصل از صنعت توریسم، ایران جزو 10 کشور انتهایی رتبه بندی جهانی است. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
صدای تاج اصفهانی، ترانه ای قدیمی به اصفهان رو. گویا گوش گردشگران خارجی این روزها بدهکار این حرف ها نیست، جاذبه سیوسپل، جلفا و آلیقاپو دست کم در 6 ماه اول امسال نتوانسته توریست های خارجی را به اصفهان بکشاند. آمار نزدیک به 0. این را علی اصغر رضایت، رئیس جامعه هتلداران اصفهان گفته و در واکنش به آمار سازمان میراث فرهنگی که از رشد 300% ورود گردشگر خارجی به ایران خبر می‌دهد، رئیس جامعه هتلداران اصفهان افزوده باید واقعیت را گفت. دلبر توکلی، روزنامه نگار حوزه صنعت گردشگری، پاریس.
6 تا شهر اصلی داریم که جزء کمربند توریستی ایران هستند. اصفهان یکی از اون 6 تا شهره. این به این معناه که توریستی که برای دیدار از ایران میاد توی پکیجش حتما بازدید از شهر اصفهان بهش فروخته میشه. اون آماری رو که میگن 300% رشد داشته، میبایست این رشد در هتل‌های اصفهان هم دیده بشه، چون توریستی که بسته سفر میخره به ایران سفر میکنه در اصفهان زیر سیوسپل نمیخوابه.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم هست، کاظم دلخوش عباطری، به خبرگزاری کار ایران گفته است متاسفانه ایران با داشتن جاذبه‌های مختلف گردشگری در جذب توریست از دیگر کشورها بسیار عقب مانده است. دلبر توکلی بر این باور است که امنیت مهمترین عامل برای جذب گردشگر خارجی است.
بسیار طبیعیه که توریست وارد ایران الان نشه. اصلی ترین فاکتور که یک گردشگر جایی رو انتخاب میکنه برای سفر، میزان امنیت اونجا هست. ایران رو به خاطر اتفاقات به خصوص طی 2 سال و نیم اخیر بسیاری از آژانس‌های توریستی از لیست خودشون حذف کردن، که اون که من میتونم که مثلا خود فرانسه ایران رو برای شهروندای خودش جز کشورهای پرخطر اعلام کرد. مسئله بعدی اون امنیت اقتصادیه که یه بسته سفر رو وقتی کسی امسال می‌خره برای سال آینده‌اش یک رقم ثابتی رو پرداخت می‌کنه. اولا که ایران متأسفانه همیشه جز گران‌ترین کشورها برای سفر بوده، و بعد اون آدم میاد بسته سفرش رو الان میخره به خاطر اینکه در ایران تورم زیاد هست. تا موقع سفر ممکنه که 3 بار اون بسته سفری که خریده قیمتش تغییر بکنه، بنابراین منصرف میشه.
دست کم از همان نخستین روزهایی که آتش جنگ ایران و عراق خاموش شد، مسئولان ایرانی همواره از برنامه‌هایی برای جذب گردشگر خارجی سخن گفتند. گردشگرانی که به قول آنها به دنبال بی‌بندوباری نباشند، مثل گردشگران آثار تاریخی. تازگی ها مقام های مسئول از توانایی های ایران در زمینه گردشگری سلامت یا پزشکی سخن میگویند. دلبر توکلی:
در کنار پزشکای بسیار خوبی که در ایران داریم، اونقدر بیمارستان مجهز نداریم. در کنار اون بیمارستان‌ها اونقدر هتل مجهزی که این توریستی که میاد اونجا برای درمان با همراهش بتونه که قبل و بعدش در اونجا اقامت بکنه رو نداریم. الان یکی از بهترین بیمارستانامون در ایران بیمارستان میلاده، اما حتی شهروندای ایرانی هم، خانواده‌هایی که میان اونجا از شهرستان، در کنار بیمارستان شب پتو میندازن میخوابن یا توی ماشینشون مجبورن که شب
تازه ترین گزارش سازمان جهانی گردشگری وابسته به سازمان ملل نشان می دهد ایران در میان 10 کشور فعال در حوزه گردشگری در خاورمیانه هم جایی ندارد.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را درباره بحران صنعت توریسم در ایران شنیدیم.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
روز جمعه که گذشت بیشتر بورس‌های کشورهای اروپایی با افت شدید روبرو شدند. این در حالی است که شاخص بورس در آمریکا علی‌رغم وعده 400 میلیارد دلاری باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای کاهش بیکاری هم نتوانست جلوی سقوط ارزش سهام را در این کشور بگیرد. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، و نخست از او درباره علت سقوط اخیر سهام در بازارهای اروپا و آمریکا پرسیده است. حسن منصور:
در درجه اول مسئله نگرانی از بدهی های بالا آمدگی یونان مطرحه و ارزیابی هایی که مطرح میشه اینه که یونان توان باز پرداخت اینا رو نخواهد داشت و سال آینده اقتصادش در حدود 5% منقبض میشه و شکستگی دیگر کشورهای نظیر ایتالیا و اسپانیا رو و ایرلند رو به دنبال خواهد آورد. در مجموع سرنوشت یورو در گریو این مسئله است. به این ترتیب یورو به شدت دیروز افت کرد و بازار اروپا به دنبال این سقوط یورو سقوط کرد. اقدامات آقای اوباما با آوردن برنامه 400 میلیاردیش نکات بسیار مثبتی رو داره، در این حال نگرانی هایی رو برمی‌انگیزه. اگر این مبالغی که قرار هزینه بشود از جاهای دیگر نظیر افزایش مالیات آنچنان که جمهوری خواها میخوان تامین نشود، خود این در واقع برنامه‌ای است موازی اون برنامه افزایش صدور پول که تا کنون آمریکا 14 تریلیون دلار بدهی بالا آورده. اگر در اون ردیف بشود سرنوشت دلار رو مورد نگرانی میکنه.
آقای منصور، چقدر استعفای یوگن استارک رئیس اقتصادی بانک مرکزی اروپا در سقوط ارزش سهام در اروپا موثر بوده؟
خیلی موثر بود، به خاطر اینکه یوگن استارک یکی از اعضای بسیار محکم و سنگین وزن بانک مرکزی است، در واقع اقتصاددان ارشد این بانک، و این نشان دهنده این است که این بانک مرکزی اروپا که دست به اقدامات بسیار متحورانه میزنه در واقع در درون با انشقاق و شکاف روبروست. به ویژه اینکه عمده اتهامی که متوجه مدیران بانک هست این است که اینا استقلال بانک مرکزی رو محترم نمیشمرند، بلکه برای نجات رهبران موجود در اروپا وارد میشوند و این دیون رو اقتدار میشن که بپردازند، و این در واقع سرنوشت بانک مرکزی رو با علامت سوال روبرو میکنه.
در اینجا یک سوالی که مطرحه اینه که از یک طرف بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی و آمریکا به حمایت از بانکها دارن پول تزریق میکنن و از طرف دیگه هم این سیاست ریاضت اقتصادی توصیه میشه. آقای منصور، رابطه این دو سیاست با هم چگونه است؟
در این زمینه تفاوت سیاسی بین آمریکا و اروپا وجود داره. آمریکا در جهت در واقع یک سیاست نیوکنزی حرکت میکنه با افزایش پول، در حالی که در اروپا این مسئله که میل به انقباض پدید آمده بود به ویژه در انگلستان داره اجرا میشه با شدت و دقت تمام. امروز در اروپا بعد از تغییر رئیس صندوق بین‌المللی پول دوباره این تز افزایش نقدینگی مطرح شده و این که گرایشی به یک سیاست نوکنزی است. اینی که باید ببینیم که در کدوم جهت اینا پیش خواهند رفت. البته حفظ این توازن بسیار امر ظریف و دشواری است، برای اینکه از یک سو نگرانی از عودت رکود وجود داره که ناگزیر نباید به سیاست‌های پولی متوسل بشن و حجم پول افزایش بدن، از سوی دیگر با افزایش دادن به حجم پول در واقع ارزش اون پول ها رو پایین میارن و خود پول رو با ورشکستگی روبرو میکنن. به این طریق حفظ این توازن نیازمند ظرایف و دقت دقیقه به دقیقه روز به روزه و باید ببینیم که اروپا چه راهی رو در پیش خواهد گرفت.
مؤسسات معتبر اقتصادی جهان رشد اقتصادی چین رو امسال کمتر از 9% پیش بینی کردند و این رقم رو برای سال آینده هم حتی کمتر ارزیابی کردند. آقای منصور، کاهش رشد اقتصادی چین چقدر بر بحران اقتصادی جهان تاثیرگذار خواهد بود؟
چین در سطح تولید جهانی در واقع یک کشورهای بزرگ دومین اقتصاد جهانی، ولی کمتر از 10% کل تولید جهانی رو بر عهده داره. به این ترتیب اگر چین نیز دچار رکود بشود نگرانی ها را افزایش خواهد داد، ولی حتی اگر دچار رکود نشود به تنهایی نمیتوند تمام بارها رو بکشه و امیدهای این است که رشد در اروپا و آمریکا از سر گرفته بشه.
بله، صدای حسن منصور رو میشنیدیم، استاد اقتصاد در لندن، که در مصاحبه‌ای با همکارم رضا جمالی درباره سقوط اخیر سهام در بازارهای اروپا و آمریکا و دلایلش سخن میگفت. در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از این فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که اگر کاربر اینترنت هستید و اهل رفتن به شبکه‌های اجتماعی، رادیو فردا و خبرهاشو میتونید از صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال بکنید که آدرسش هست facebook.com/radiofarda. و یادآوری کنم که برای سرزدن به صفحه facebook.com/radiofarda و استفاده از محتویات این صفحه لزوما نباید عضو صفحه فیسبوک باشید و پروفایلی اونجا داشته باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد، نیمه ای که اختصاص داره به بازپخش برنامه صدای دیگر، برنامه ای که به مشکلات زنان و مسائل زنان در ایران و سایر نقاط جهان اختصاص داره و هر روز در مجله شامگاهی روز یک شنبه پخش میشه. اگر که از دست دادید این برنامه رو در مجله شامگاهی، به طور معمول میتونید دوشنبه صبح در مجله نیمه شب، یعنی همین حالا، بازپخشش رو بشنوید، که البته در مجله امشب استثنا به خاطر اینکه 11 سپتامبر رو پشت سر گذاشتیم، ابتدا تعدادی از نظرات شما رو در مورد 11 سپتامبر خواهیم شنید. قبل از همه اینها یه سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی که الان در استودیوی خبر به من پیوست.
ممنون کیوان، شب بخیر. جمعی از زندانیان زندان رجای شهر در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به توهین، تنبیه بدنی و حد که حرمت زندانیان توسط ماموران زندان، خواستار اعزام هیئتی ویژه برای تحقیق و گفتگو با زندانیان شدند. به گزارش وبسایت جرس، این نامه به امضای 21 نفر از زندانیان سیاسی رجای شهر از جمله عیسی سرخیز، حشمت الله تبرزدی، کیوان صمیمی، رسول بوداغی و مسعود باستانی رسیده است. در خبر دیگر، خانواده عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از عدم رعایت قانون در مورد او شکایت کردند. عیسی سرخیز پس از انتخابات سال 88 به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و 1 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. خانواده آقای سرخیز اعلام کردند که او در زندان وضعیت جسمی مناسبی ندارد. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی سلسله نعمت‌اللهی، گزارش داده که تعداد بیشتری از دراویش در شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. امید اکبری و غلام علی بیرمی روز شنبه توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در شیراز دستگیر شدند. در همین حال فرزاد درویش از دیگر دراویش گنابادی در شهر سروستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید اتفاقاتی که در سوریه رخ می‌دهد مطالبات مردم این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مهمانپرست همچنین گفته که گروه‌های مسلحی وارد سوریه شدند و دست به کشتار مردم می‌زنند. سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، اعلام کرد حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی خلاف شرع و قانون است. آقای موسوی تبریزی همچنین درباره اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از رهبران مخالفان در ایران به عنوان سران فتنه یاد کردند، گفت که متاسفانه بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی و حتی قوه قضاییه که باید حافظ جان، مال، حرمت و امنیت مردم باشند، در این مورد گوی سبقت را از دیگران ربوده و در تهمت زدن و افترا بی‌محابا عمل می کنند. وزیر دادگستری کشور آفریقایی نیجر اعلام کرد سعدی، پسر معمر قذافی، روز یکشنبه وارد خاک نیجر شده است. وزیر دادگستری نیجر در یک کنفرانس خبری همچنین گفت که سعدی، پسر معمر قذافی، به همراه 9 نفر وارد نیجر شده و کاروان آنها توسط نیروهای ارتش نیجر مشغول گشت زنی بودند متوقف شده است. وزیر دادگستری نیجر همچنین گفته که کشورش از ورود پسر معمر قذافی خبر نداشته و گفت احتمالاً آنها روز دوشنبه یا سه‌شنبه به پایتخت فرستاده خواهند شد. سعدی قذافی سومین پسر معمر قذافی است. به گفته عبدالکریم لعیبی، وزیر نفت عراق، دولت اقلیم کردستان عراق صدور نفت از آن منطقه را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر نفت عراق گفته است که این اقدام دولت اقلیم کردستان صدمه زیادی را به اقتصاد عراق وارد می کند. توقف صدور نفت در پی اختلاف دولت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق بر سر چگونگی تقسیم درآمدهای حاصل از صدور نفت از آن منطقه است. صدور نفت خام از کردستان عراق به طور میانگین 80 هزار بشکه در روز است. قرار است روز دوشنبه 21 شهریور ماه با حضور مقامات ارشد ایران و روسیه نیروگاه اتمی بوشهر پیش راه اندازی شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در مراسم افتتاح نیروگاه اتمی، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی روسیه و رئیس شرکت دولتی روس اتم روسیه حضور خواهند داشت.
ممنونم از رضا جمالی، خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسید به برنامه صدای دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده، ولی از اونجایی که روز 11 سپتامبر رو پشت سر گذاشتیم، از شما خواسته بودیم که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره این روز اظهار نظر بکنید. تعداد زیادی نظر به دست ما رسید و پیغام‌های متفاوتی که از تک تک شما تشکر می‌کنم. این نظرات تعدادشون آماده است. قبل از برنامه صدای دیگر اونها رو می‌تونیم با هم بشنویم. 20420221112413 جایی که همیشه می‌تونه برای شما جایی باشه که بتونید زنگ بزنید و هر چه دل تنگتان می‌خواهد بگویید تا ضبط شود. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. ابتدا نظرات رو می‌شنویم و سپس برنامه صدای دیگر.
من بینونده یاد طرف خودم و بسیار از ایرانیان میان پرست. میخواستم هم بستگی خودم رو با تمام ایرانی ها جمع برقر انسان و آزاده معترف به دموکراسی از هر نژاد و هر رنگ اعلام کنم و حوادث که نظیر 11 سپتامبر رو در هر جای جهان محکوم میکنم. هیچ کس حق این رو نداره به طرفداری از یک مذهب یا دین به خود اجازه چنین جنایاتی علیه انسانهای بیگناه رو بدهد.
من فکر میکنم ماجرای 11 سپتامبر دستهای دیگه هم به خون ملت آمریکا آلوده بود و اون کشورهای مثل ایران، سوریه، لبنان، گروهای سازش ناپذیر فلسطینی که اسرائیل به رسمیت نمیشناسن، اینا دست داشتن در انفجار برجای دوقلو. و حتی من میبینیم که ایران در مجمع تشکیل یهود و ساختمان آمیای آرژانتین دست داشت.
با سلام، خواستم بگم که این چه نژاد پرستیه که برای 11 سپتامبر برای فوتیا و سالگردشون مربوطه اونم انسان آقای باراک اوباما در سه منطقه مراسم میذاره، ولی این همه آدم میاد توی پاکستان، افغانستان و عراق با هواپیمایی بدون سرنشینش میکشه، خون اینو به اونو فهم میکنه یا اون دنیا جوابشو میگیره؟ دستورالعمل برای فوت اونا صادر میشه ولی اینور متاثر میشن، اینوری با اونوری فرق میکنه، حقوق بشر اونوری چیزه اینوری چیز دیگه است. درسته؟
امروز 11 سپتامبر و من مسلمان مقیم نیویورک میبینم آمریکایی‌ها میبینن که مسلمانان میآیند و مقیم کشوری آزاد میشوند و هر طوری که بخواهند لباس میپوشند، با مقنعه و حجاب و نان و نمک این کشور رو میخورند، زندگی و تحصیلات عالی هم میکنند و اینطوری نمکدان میشکنند و باعث میشوند به همه ما به چشم خونخاران و خونریزان عصر حجری نگاه کنند.
حملات تروریستی 11 سپتامبر در واقع ثابت کرد که چهره اسلام سیاسی بسیار زشت و خشونت طلب است و خطر گسترش بنیادگرایی در خاورمیانه را به دنیا یادآور شد. در واقع تندروها با طراحی چنین حمله ای آزادی های فردی و اجتماعی در دنیای غرب را هدف قرار داده بودند، چرا که از فردای 11 سپتامبر محدودیت ها و کنترل ها شروع می شود. با تشکر، سروش هستم.
به قول ما اسمانی مگن ساکن ته ساز آمریکا با این سیاست هایی که رئیس جمهورا و این سناتورا کنجره انجام میدن، کشور ها به هم میرزن، اسلحه بفشن، سیایه مثلا این کارا، همچین برنامه هایی یکی مثل فرسانه برلدن پیدا میشه که این هواپیما رو بکوبت به این برجای دوقلو و میلیارد ها دلار بر هزینه و صرف و جنگ اینا بشه که این پول صرف بازسازی آمریکا کشورهای دیگه میتونست بشه که این برنامه هم نشه. این نظری من بود.
درود به زبان همه اونایی که توی 11 سپتامبر جانشون از دست دادن. امروز روزیه که باید در کنار آمریکا وایستیم و دلامونو با هم یکی کنیم، دستامونم تو دستای همدیگه بذاریم و آمریکا رو از خودمون جدا نکنیم و هیچ وقت نگیم که آمریکا یک کشور دیگه است، جدا از ملت هاست، از ملیت هاست، برای اینکه همه ما اونجا جا داریم و اونا هم همه جا جا دارن. من می‌خواستم از همه ایرانی‌ها بخوام به هر حال یک نیایشی بکنن برای این روز مهم که تو تاریخشون ثبت شده.
همین حرف دکتر محمود امنی نژاد بود، یه بازی سیاسی بود این برج دوقلو. بخواستم به چسبونش به ایران، بگن ایران یه دین تروریستیه. برای ایران نه، دین تروریستی نیست، یه کشور آزاده، این مسلمون شیعه با آدم کشی هم مخالفه. و سلام.
دهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر رو صمیمانه از ته قلب مردم آمریکا و بازماندگانش تسلیت میگم و به آقای احمدی‌نژاد اینو میگم، یک بار برای همیشه شما هم با مردم دنیا همراه بشید و این واقعه رو از نظر دیگری ببینید.
من فکر میکنم که واقعا چشم جهان به تروریست باز شد، فهمیدن که تروریست ها چه شکلی هن، چه جوری هن و واقعا این زنجی هم که پیش اومد با القاعده یا تو عراق و اینا واقعا جوری بودش که تونست این تروریست از بین ببره.
همدردی ما ایرانیان را به مناسبت حادثه هولناک 11 سپتامبر تا
پذیرا باشید و بدانید که سرفرازی حق شماست. ملتی که شجاعانه فرزندان قهرمانش در راه دموکراسی و حقوق بشر در اقصانقاط جهان جان فدا می کنند. درود بیکران بر شما باد. آینده از آن شماست.
برای من نیویورک و همون امریکا حقشونه که این چیزا بلای به سرشون داد. بهشون بگید صدای بنده را به گوش آقای اوباما برسونید و رئیس جمهور سابق آقای بوش برسونید که وقتی شما اون زمان میدادین توپ و تفنگ و سلاح‌های ناجور به آقای صدام خان میدادین و کشور ایران را غارت میکردن، مردم ایران را بدون هیچ دلیلی که داشته باشن میکشتن تا 8 سال. حالا شما 2 برج اومدن 11 سپتامبر خراب کردن. ببین چه قوقایی داری میکنین، تو رسانه ها دارین میگین. تازه این بلایی که به سرش اینا اومده خیلی کم بده.
من فقط میخوام ببینم دلیل این کار، دلیل زدن 2 هواپیما به برج و برج دوقلوی آمریکا، کشتن این همه آدم بیگناه، دلیلش چی بود؟ آیا میخواستید تعجیل بندازید در ظهور امام زمان، یا یعنی اینکه میخواستید از ظلم جلوگیری کنید؟ کدومش؟ اگه دلیلتون ظهور امام زمان زودتر بوده، که باید بگم که اگه امام زمان ظهور کنه طبق هم قرآنی که من خوندم و در مورد همه دین رو تحقیق کردم و الان مسلمون هم هستم، طبق همین قرآن اگه امام زمان ظهور کنه ریشه ظلم رو میکنه. شما نمیترسید که ظلم کردن آدمای بیگناه رو کشتین؟ دلیلتون چی بوده؟ دانیل لاودی بردین.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 2042-02-21-12-41-13.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. به ایران می رویم، کشوری که در آن زنان نماینده مجلس قوانینی بر علیه زنان ایرانی را به تصویب می رسانند. پس از آن به این پرسش پاسخ خواهیم داد که سرنوشت دختران در دانشگاه‌های ایران چه خواهد شد. با ما بمانید. حتما این جمله را شنیده اید: امروز چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهمتر است. و یا این یکی: ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. این جمله ها را نه یک مرد افراطی متعصب و نه یک زن بی‌توجه به مسائل زنان، بلکه نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بر زبان آوردند. آنگونه که رسانه ها در ایران نوشتند، گاهی زنان به هزار دلیل نانوشته در برابر زنان قرار می‌گیرند. کمتر از 6 ماه دیگر تا انتخابات مجلس 9 باقی مانده است. انتخاباتی که قدرتمندان و سیاستمداران از همین روزها رایزنی برای کاندیداهای خود را آغاز کردند. اما زنان در این میانه کجا ایستادند؟ مخصوصا زنانی که این روزها باید در برابر رای دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود بایستند و از عملکرد 4 ساله خود دفاع کنند. یکی از جنجال برانگیزترین طرح‌های مطرح شده در مجلس 8 لایحه حمایت از خانواده بود، لایحه‌ای که به عقیده بسیاری از صاحب نظران تنها به عنوان بازیچه‌ای برای وقت گذرانی نمایندگان و رسانه‌ای شدن ازدواج موقت و متعدد مطرح شد. محبوبه حسین‌زاده، روزنامه‌نگاری که این روزها ساکن هند است، در اولین ماه‌های طرح این لایحه به سراغ نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی رفت و از آنها پرسید که آیا در زندگی روزمره خود آنها با مواد این طرح همدلی وجود دارد. محبوبه حسین‌زاده مهمان امروز برنامه صدای دیگر است.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم حسین زاده، بعد ما بگید که چی شد که به فکر تهیه گزارشی در مورد نگاه شخصی نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه حمایت از خانواده افتادید؟
وقتی که مجددا بحث لایحه حمایت از خانواده توی مجلس مطرح شده بود، ما خبردار شدیم که تعداد زیادی از مردان مجلس هستن که همسر دوم دارن و اون موقع با سردبیر روزنامه اعتماد این مسئله رو مطرح کردیم که اگه امکانش هست ما این خبر رو چاپ کنیم که چند نفر از اونها همسر دوم دارن و در مرحله بعدی بریم و همسر اول و دوم بعضی از این نماینده ها رو پیدا کنیم و باهاشون مصاحبه کنیم. چون همیشه اینجوریه که زنها اون بخشی هستن که نادیده گرفته میشن توی همچین مسائلی، یعنی میگن خب فلانی زن دوم گرفته، ولی خب حالا اینکه نگاه زن اول چی بوده، نگاه زن دوم چی بوده و اینها الان چه مشکلاتی دارن، هیچ وقت اون بحث مطرح نمیشد. منتها به خاطر تمام فشاری که روی مطبوعات وجود داره سردبیر با این قضیه مخالفت کرد. ما فقط گفتم که خب همیشه ما فکر میکنیم که باید بریم نظر مردها رو بپرسیم، چرا نیام و نظر نماینده های زن رو بپرسیم؟ درسته که تعداد خیلی کمی هستن توی مجلس و درسته که خیلی وقتها حاضر نیستن به خاطر فشارهایی که تو همون فضای مجلس هم بهشون وارد هست نظر اصلی خودشون رو بگن، ولی وقتی که حالا فقط بحث فضای رسانه‌ای باشه و ما ازشون بخوایم که صادقانه جواب بدن، یا یعنی اینکه تو زندگی شخصی خودشون چطور، آیا حاضرن خودشون همسر دوم یک مرد بشن و آیا حاضرن که شوهرشون بره و همسر دوم بگیره، و یا اینکه اگه این اتفاق واسه بچه‌هاشون بیفته اون موقع چطور میشه. چون اصولا همیشه اینجوریه که قانون‌گذارها فکر می‌کنن که این اتفاقاتی که میفته واسه بقیه میفته، خودشون رو حالا به خاطر جایگاهی که دارن فکر می‌کنن میتونن یا قانون رو دور بزنن یا این مشکلات واسه خودشون پیش نمیاد. و این شد که شروع کردم با نماینده‌های زن تماس گرفتم و نظراتشون رو پرسیدم.
خانم حسین زاده، برخورد نماینده‌های مجلس چی بود؟ آیا همه اونها به راحتی به پرسش‌های شما جواب دادن؟
خانم آدیا که اصولا همیشه اینجوری بود که هیچ وقت به ما جواب نمیداد و تلفنش میرفت روی پیغامگیر و ما چند بار هم که باهاش تماس گرفتیم هیچ وقت حاضر نشد با ما مصاحبه بکنه. بعدی بقیه نماینده های زن وقتی که بهشون این اطمینان رو دادیم که هر چی که خودشون بگن نوشته میشه، حالا بدونه که بخواد در کنار حرفای کسی قرار بگیره، فقط حرفای نماینده های زن، و این بود که اونها هم موافقت کردن.
جمله ای رو که من نقل کردم به نقل از یکی از نماینده های مجلس که ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی میخواهند بگوییم، بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است، جمله ای هستش که گویا خانم الهیان مطرح کردن. برای ما میگید که خانم زهره الهیان در پاسخ به پرسش های شما چی گفتن؟
خانم الهیان هم از کسایی بودن که به سوال ما جواب ندادن.
پس ایشون هم مثل خانم آلیا که مطرح کردن بحث چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهمتر است، حاضر نیستن تن به مصاحبه در مورد تفکرات شخصی خودشون بدن؟
دقیقاً همینطوره، چون ایشون هم گفتن که خیلی مسئله کاری دارن و بعد چندین جلسه شرکت کنن تا اونجایی که من یادم میاد، و به خاطر همین حاضر نشدن با ما مصاحبه کنن.
خانم حسین زاده، برای ما بگید که نمایندگان زن انتخاب شده از حوزه انتخابیه تهران چه پاسخی به پرسش های شما دادن؟
ببینید، نماینده های حوزه انتخابیه تهران خانم فاطمه رهبر و خانم آجرلو حاضر شدن به سوالات ما جواب بدن. خانم فاطمه رهبر یک بحثی رو مطرح کردن و بعدش حالا در ادامه بحثشون همون بحثی که ازدواج مجدد مواقع خاص و شرایط خاص داره و قرار نیست که واسه همه افراد جامعه صادق باشه، ولی یه گلایه‌ای که کردن این بود که من دقیقا میخونم چیزی رو که گفتن: همه افراد جامعه چه زنان و چه مردان به رعایت به تمام آیات قرآن مکلف شدن و نمیدارم چرا فقط برخی بر موضوع تعدد زوجات تاکید میکنن. اساس فرهنگ ایرانی ما بر اساس مهر و محبت از احکام اسلام هم بر مبنای دوستی و مودت و استحسان مستحکمتر شدن بنیان خانواده است و هر موضوعی که این بنیان را تحت شعاع قرار دهد پذیرفته شده نیست. خانم آجر تاکیدش روی این بود که چون تعداد زنان نماینده توی مجلس کمتره، باز هم نمیتونن از این تریبونی که در اختیارشون گذاشته شده استفاده کنن و حرفهای خودشون رو به کرسی بشونن یا تصمیم گیری های خوبی در حوزه زنان داشته باشن.
خانم حسین زاده، از هیچ کدوم از این خانم ها در مورد نظر شخصی خودشون و احتمال رخ دادن چنین اتفاقی در زندگی شخصی خودشون سوال کردین؟
من اول نظر شخصی تک تک اینها رو پرسیدم که نظرشون چیه. همه اینها 100% مخالف بودن، ولی خب میگفتن که حالا شما این رو در قالب حرف هایی که ما میگیم مطرح کنید. که هر کدومشون هم حالا نقطه نظرات خودشون رو مطرح کردن که حالا مثلا خانم رفعت بیات، خانم تحریری نیک صفت، خانم نفیسه فیاض‌بخش، نیره اخوان که موقع تنها زن عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بود، گفتن که اون بخشی رو که مربوط به نظر خودمون میشه در قالب حرفامون بیارید، ولی خب ما یک سال دیگه هم ازشون مطرح کرده بود، ازشون پرسیده بودیم که اگه مردی به خواستگاری دخترشون بیاد که اون مرد همسر اول داشته باشه، آیا اون مرد رو به عنوان داماد خانواده میپذیرن؟ که حالا هر کدوم جوابایی داده بود. خانم فاطمه رهبر پاسخ داد بحث ازدواج دختران با مردان زنده در جامعه ما امری قبیح محسوب میشود، دختری حاضر نیست این گونه ازدواج کند. خانم رفعت بیات هم که توضیحات مفصلی داده بودن در واقع مخالفت با چند همسری و اینکه حتی تعدد زوجات برای شرایط خیلی خاص و تحققش هم خیلی سخته و اولین شرط در ازدواج مجدد مردان اطلاع و مجوز همسر اول است. رفعت بیات هم بعد از توضیحات مفصلی که داده بود راجع به اینکه خب چند همسری شرایط خاص داره و اون کسی که باید راجع به این قضیه تصمیم بگیره همسر اوله، حالا اون شرایط خاصی هم که وجود داشته حالا در زمانهای گذشته که بچه دار نشدن یا بیماری زن و یه همچین مسئله بوده، تو جامعه امروزی فرق نمی کنه چون انقدر راه های درمان تغییر کرده و پیشرفت کرده که میشه گفت یه همچین مشکلاتی به وجود نمیاد. بعد دیگه خانم بیات هم برگشت و در پاسخ ما گفت که من استفاده می کنم با تمام توضیحاتی که در این مورد دادم جواب سوالتون رو گرفتید. خانم نفیسه فیاض‌بخش بود که وقتی ازش پرسیدیم که نظرتون چی هست، برگشت گفت خواهش میکنم این سوال رو از من نپرسید، البته با خنده. و خانم تحریری نیک‌صفت هم که کسی بود که خیلی بلافاصله جواب داد که من مخالفت میکنم چون اگه قراره که یک مرد ازدواج دوم انجام بده و حالا دلایل مورد قبولی هم داره ولی باز دلیل نمیشه که بیاد با یک دختر مجرد ازدواج کنه، چون باید هم کفر هم باشن و این شامل این قضیه نمیشه و مسلمان من اجازه نمیدم که دخترم بخواد با مردی که زن داره ازدواج کنه.
با سپاس از محبوبه حسین‌زاده روزنامه‌نگار ساکن هند. در هفته های آینده به طور مفصل تری به بررسی عمل کرده تک تک نمایندگان زن دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. اما در پایان این بخش از برنامه به تماس تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش می دهیم که از مشکلات جدید چند همسری در ایران گلایه کردند.
من مشکل دارم، من دو تا زن دارم، برق دو تا میدم، آب دو تا میدم، گاز دو تا میدم، بعد یوانه چهار نفریم، خب 4 تا 40 تومن که 160 تومن برق و آب و گازم اومده به من 3 میلیون، بعد من یه بازنشسته با حقوق 700 تومن چه بکنم؟
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تفکیک جنسیتی دانشگاه ها نه قصه بود و نه محل مناقشه. حالا دانشجویان ایماندند و کلاس هایی که دیگر زنان و مردانند، دانشگاه صنعتی شریف و حالا دانشگاه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی علامه طباطبایی. کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی اما گفته علاوه بر این که دانشگاه ها باید اسلامی شوند، در استانهایی که قابلیت دارند باید دانشگاه های دخترانه تأسیس کنیم. همکارم فرین عاصمی از صادق شجاعی دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل پرسیده که طرح تفکیک جنسیتی که از ترم جدید در دانشگاه علامه طباطبایی اجرا خواهد شد به چه صورت است؟
موقعی که انتخاب واحدهای اینترنتی باز شد، یه ستونی بود برای انتخاب واحد که در حقیقت رشته ها رو تفکیک میکرد که به حسب جنسیت مرد و زن. بعد از اینکه این موضوع رسانه‌ای شد، این ستون از توی صفحه انتخاب واحد دانشگاه حذف شد، اما همچنان دانشجویان دانشگاه علامه که میرن برای انتخاب واحد در حقیقت درسی که میخوان انتخاب کنن رو نمیتونن انتخاب بکنن، اما مثلا یه درس مشابه یه آقا که میره انتخاب کنه میتونه، یه خانم که میره نمیتونه، یا بالعکس. این نشون میده که تفکیک جنسیتی داره اجرا میشه اما خب به صورت عملی در آوردن. دوستانی که میرن برای اعتراض به آموزش دانشگاه واحدی و نیاز دارن بهشون میگن ارائه نمیشه، باید مهمان بگیر، در صورتی که دیگه به دیگه‌ای به صورت همزمان اقدام میکنن و موفق میشن واحد رو در حقیقت بگیرن.
چقدر احتمال داره که در دانشگاه علامه تفکیک جنسیتی به طور کامل صورت بگیره؟
در مورد دانشگاه علامه و دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی به ویژه که این مسئله خیلی جدیه، من چون خودم دانشجوی اونجا بودم برای سالها، شرایط اونجا رو تا حد زیادی میدونم. تفکیک جنسیتی واقعا یا نمیشه، توان اجراش وجود نداره، یا در صورت اجرا ضربه بسیار بزرگی خواهد زد. ببینید اونجا دانشگاهی که شاید تعداد دخترها 4 یا 5 برابر پسرهاست. تعداد دخترهایی که تو دانشگاه هستن تعداد اینجوری هستش. من کلاسایی بود که خودم حضور داشتم، شاید 3-4 نفر پسر در مجموع توی کلاس نبودن. الان شرایط تغییر نکرده، توی همون وضعیت هستش. به خاطر همین تفکیک جنسیتی یه اتفاق، شاید لازمه کلاسای دانشگاه کاملا دو برابر شه. با توجه اینکه سخت افزار دانشگاه، کلاس‌ها و استادها و اینا هم تغییری نکرده، تعدادش کارمندها و در حقیقت اون چیزی که باید فراهم بشه برای تفکیک جنسیتی، من به نظرم اگر این طرح بخواد به همین صورت پیش بره و اجرا بشه، ضربه بسیار بزرگی به کیفیت آموزشی دانشگاه خواهد زد.
آقای شجاعی، آقای کامران دانشجو وزیر علوم اخیراً صحبتی که کرده در این باره، به واژه تفکیک جنسیتی اشاره‌ای نکرده و اون چیزی که اعلام کرده اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره چی میگه؟
مصوبه مقدماً طبق سوال شما باید عرض کنم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اواخر دهه 60 فکر می‌کنم اصرار داره که توی دانشگاه‌ها به ویژه، یعنی با تأکید روی دانشگاه و تو کلی ادارات دولتی، تا حد امکان کارمندها، دانشجوها، مراجعین مرد و زن و اینا تفکیک جنسیتی بشن. اما حالا اینکه آقای دانشجو دعوا رو گذاشته سر واژه تفکیک جنسیتی، یعنی حالا میگه که این کلمه تفکیک جنسیتی نه خوراک، هم حرف همشه خوراک تبلیغاتی و حرف آن سوی مرز هاست و چیزهایی از این دست، در حقیقت عذر بدتر از گناه داره میاره. آقای دانشجو داره اشاره میکنه به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء نهادهایی که حق قانونگذاری دارند نیست. ما قانونی رو طبق قانون اساسی چیزی نه، مصوبه قانونی نداریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده باشه. قانونگذاری در انحصار مجلس و در موارد محدودی هم در اختیار هیئت دولت. یعنی قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتن عذر بدتر از گناهه. اینها قصد دارن تا جای زیادی مرزی الطرفین عمل کنه دولت. از یه طرف فضاسازی خیلی شدیدی برای بیوت علمای دینی و روحانیون و اینا انجام میشه. میبینید حتی توی بیانیه پایانی مجلس خبرگان به این قضیه اشاره مستقیم و صریح میکنن که تفکیک جنسیتی انجام بشه. فضاسازی اونا فکر میکنن اونا دانشگاه محیط فاسدی و در نمم داره با اسلام مبارزه میکنه و اینها، از یه طرف میخوان زیان وزارت علوم و دولت احمدی نژاد، از یه طرف میخواد توی این فضای تو بالانس سیاسی که ایجاد میکنه اونها رو از خودش نرنجونه، و از طرف دیگه هم حالا اولا چیزی که قابل اجرا هست به صورت واقعی اجرا بشه، بعدم که دانشجوها حالا صریحا متوجه اتفاقی که داره میفته، تبعیض خیلی روشن جنسیتی که داره راجبشون اتفاق میفته، تبعیض تحصیلی که داره راجبشون اتفاق میفته نشن.
اشاره کردید به مجلس خبرگان، با کنش‌های دیگه هم هست. علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته که باید دانشگاه‌ها اسلامی بشن، و همینطور آقای دانشجو وزیر علوم هم گفته که دانشگاه‌های دخترانه قراره که توی هر شهری راه اندازی بشه. چقدر فکر میکنید که این مسئله عملی باشه با توجه به امکاناتی که وجود داره؟
اگر قراره این قضیه دانشگاه دخترانه جدی بشه، بدون هیچ شکی باید بگم که بزرگترین گناه و بزرگترین کار نادرست دولت خواهد بود. تو موقعی که ما همیشه کسری بودجه آموزش عالی داریم، چیزی که نیازی بهش وجود نداره رو حتما، ایجاد یه دانشگاه هزینه‌های بسیار بسیار بالایی داره، نه به نفع دخترای دانشجو خواهد بود، نه به نفع پسرای دانشجو. آقای عباس پور تهرانی هم از همون آدم‌های مرزی الطرفینی هستن که یه دونه به میخ یه دونه به نعل می‌زنن، بستگی به روابطشون داره با وزارت علوم توی اون موقع. امروز ممکنه این حرف رو می‌زنن، فردا میگن که تفکیک جنسیتی خیلی بده و اینا. آقای هستن که اون روز ارتباطی که با دولت داشتن به همون نسبت اظهار نظر می‌کنن. توی واکنشی که دیگه دیدم، من با توجه به مجلس خبرگان که گفتم، آیت الله صافی گلپایگانی هم موضع تندی گرفته. میگم یه دعوایی توی بالا دست قدرت وجود داره، هر عده میرن برای روحانیون و قومت دانشگاه چیزی تعریف میکنن. اینها هم از قدیم یه جور رقیب تراشی بوده دانشگاه برای حوزه، خب طبعا سعی میکنن از خونه خودشون که حوزه است در مقابل دانشگاه دفاع کنن.
شماره یه دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com